بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 56 سطر 8. وقد خرج من هذا تعریفهما فالجعل البسیط ما کان متعلقه الوجود النفسی ما کان متعلقه الوجود النفسی والجعل المعلف ما کان متعلقه الوجود الرابط. گفتیم که جعل گاهی بسیط هست، گاهی تألیفی و مرکب، و گفتیم که وجود قسمت می شود به نفسی و رابط. چون وجود قسمت می شود به نفسی و رابط، جعل وجود هم تقسیم می شود به بسیط و تألیفی. از این بیان نه تنها تقسیم جعل به بسیط و مرکب معلوم شد، بلکه تعریف هر یک از این دو اقسام هم به دست آمد. یعنی معلوم شد که جعل بسیط عبارت است از جعل وجود نفسی و جعل مرکب عبارت است از جعل وجود رابط. عرضم کردم که گاهی بعضی تقسیم ها تعریف اقسام رو هم افاده می کنن، نه فقط تقسیمن، بلکه در ضمن تقسیم بودن تعریف هم هستن. اون بیاناتی که من دیروز عرض کردم امروز هم تو عبارت میاد. جعل بسیط افاضه شیء است، مفاد کانه تام است، و جعل مرکب افاضه شیئن لشیئن هست، مفاد کانه ناقص است. کانه تام میگه کان زیدون، گفتن کانه تامه به فاعل اکتفا میکنه، خبر نمیخواد. کان زیدون یعنی تحقق زیدون، یعنی وجود نفسی زید جعل شد. خداوند وجود زید را جعل کرد و زید موجود شد. اما کانه ناقصه، کان زیدون کاتبن، این کانه ناقص است که اثبات می کند کتابت رو برای زید. در کانه تام شما وجود رو برای زید ثابت کردید. در کانه ناقص وجود خاص رو برای زید ثابت می کنید، نه وجود رو. وجود خاص که وجود کتابته، یعنی وجود به یه چیزی اضافه میشه. در کانه تام وجود رو به هیچ اضافه نمی کنید، وجود مطلق قرار میدید، میگید برای زید وجود ثابت شد. چه بگید کان زیدون، چه بگید کان زیدون موجودن، فرق نمی کنه، هر دو کانه تام است. اما در کانه ناقص شما وجود خاص رو برای زید ثابت میکنید، نه اصل وجود رو. وجود کتابت رو، وجود قیام رو، وجود قعود رو، وجودهای خاص رو برایش اثبات میکنید، میشه کانه ناقصه. که بهش میگن ثبوت شیء الا شیء، ثبوت شیئن میشود کانه تامه، ثبوت شیئن لشیئن میشه کانه ناقصه. حالا کانه رو بردارید به جاش جعل بذارید، جعل و شیئن میشه جعل بسیط، جعل و شیئن لشیئن میشه جعل مرکب. اگر جعل کنیم زید را میشه جعل بسیط، جعل کنیم کتابت رو برای زید میشه جعل مرکب. وقت در کتابت، وقتی کتابت رو برای زید ثابت میکنیم، یه وجود رابطی بین زید و کتابت میذاریم. در واقع اون وجود رابط داره جعل میشه، یعنی داریم بین کتابت و زید ربط ایجاد میکنیم و اون وجود رابط رو داریم جعل میکنیم. یعنی زید هست، کتابت هم به جای خودش هست، ما داریم کتابت رو به زید نسبت میدیم و برای زید ثابت میکنیم. این میشه جعل وجود رابط یا جعل شیئن لشیئن. این همه عبارت‌های متعددی است که همه یه مطلب رو افاده می‌کنه. به هر کدوم از عبارت‌ها شما تعبیر کنید جعل بسیط و جعل مرکب تعریف شده. ایشون هم همینطور چند جور عبارت میاره، در یه عبارت بحث رو ادبی میکنه، میگه جعلی که متعدی است به واحد اینو جعل بسیط میدونه، جعلی که متعدی است به اثنین اینو جعل مرکب میدونه. جعل هیچ وقت لازم نیست، جعل متعدیه، گاهی به یک شی تعدی میکنه، تعدی میکنه به زید میشه جعل بسیط، گاهی تعدی میکنه به دو شی، یکی کتابت یکی زید، که جعل میکنیم کتابت رو برای زید. این جعل متعدی به اثنین میشه جعل مرکب، اون جعل متعدی به واحد میشه جعل بسیط. ببینید به انهای مختلف داره جعل بسیط جعل مرکب رو بیان میکنه، یه وقت با کانه تام و ناقصه، یه وقت با متعدی به واحد و متعدی به اثنین، یه وقت هم با این که تعلق میگیره به وجود نفسی یا تعلق میگیره وجود رابط. سه جور تقسیم کرد، در هر سه تقسیم هم شما معنای جعل بسیط و جعل مرکب رو از خود تقسیم میتونید به دست بیارید. بله. کأنه دو تا جعله در مرکب، اینو دیروز گفتم. در جعل بسیط شما یه دونه جعل دارید، فقط جعل میشود زید. در جعل مرکب دو تا جعل دارید، یعنی به یک جعلش هم تصریح نمیشه، ولی اول جعل زید است بعد جعل کتابت اصلی زید. این اول جعل زید است، اینو دیگه تصریح نمی کنید. شما میگین جعل کردم کتابت رو لزید، ولی قبل از اینکه کتابت برای زید جعل بشه باید خود زیدم جعل بشه. اونو عرض می کنم تصریح بش نمی کنی، ولی هست. به این جهت اونجا که جعل و شیء لشیء گفته میشه جعل مرکب، مرکب یعنی جعلی که مرکب از دو جعل، جعل بسیط هم یعنی یه جعل. اینجور هم میشه بیان کرد که اصلا چرا بسیط گفتن چرا مرکب گفتن، اینطوری توضیح میدن. در جعل بسیط شما یک جعل دارید، در جعل مرکب در واقع دو جعل دارید. اگر چه هر دو جعل رو در تعبیرتون بسیط میارید و نشون میدید یک جعله، منطقه میگید یکی جعل وجود نفسیست یکی جعل وجود رابطه. ببینید یه جعل بیشتر تو تعبیر ما نمیاد، ولی اون جعل دوم که جعل وجود رابطه منحل میشه به دو جعل، یکی جعل اون زید یکم جعل کتابت لزید. صفحه 56 108 وقت خرج من هازا، به دست آمد یعنی استخراج شد، به دست آمد من هازا یعنی از این تقسیمی که ما کردیم برای جعل، از نحوه تقسیممون به دست آمد تعریف هما، تعریف جعل بسیط تو جعل مرکب هم روشن شد. بعد این تعریفی که به دست آمده تصریح میکنه، ذکر میکنه، میگه فل جعل البسیط ما کان متعلقه الوجود النفسی. جعل بسیط اونیست که تعلق بگیره به وجود نفسی، که متعلقش بشه وجود نفسی، یعنی جعلیست جعلی که حاصلش تحقق وجود نفسی است. ول جعل المؤلف ما کان متعلقه الوجود الرابط، جعل مؤلف هم متعلقش وجود رابط، یعنی تعلق میگیره به وجود رابط و وجود رابط رو درست میکنه. فإن الاول یعنی جعل بسیط، جعل و شیء و افاظت و نفس شیء، اینه که شیء رو جعل کند و خود اون شیء رو افاظه کند، نمیخواد صفتی رو بهش بده، خود اون شیء رو جعل کنه و افاظه کنه. و به لسان و ادوا جعلی سیم و تعدیل واحده، اینا رو توضیح دادن. و ثانی یعنی جعل مرکب، جعل و شیء شیئن هست و جعل متعدیل اثنینه. این همه توضیح داده شد، بیش از این دیگه لازم نیست توضیح داده بشه. ما در فلسفه دو تا بحث داریم، فرق بین وجود رابط و نسبت حکمی فرق داره. وجود رابط میگن تو خارج هست، نسبت حکمی فقط تو قضیه هست. وجود رابط با نسبت حکمی فرق داره. وجود رابط در قضایای کاذبه نیست، نسبت حکمی در قضایای کاذبه و صادقه هر دو هست. وجود رابط تو خارجه و نسبت حکمی در ذهن.
چرا ما خود جهل رو اول تعریف نکردیم بعد تفسیرش کنیم؟
این بحث در وجود رابط و نسبت حکمی و فرق اینها تو رساله وجود رابط آقا علی حکیم آمده، اونجا مراجعه کنیم. چی فهمیدی؟ چرا اول ما جهل تعریف نکردیم؟ جهل و احتیاج به تعریفش ندیدیم، برای چی تعریفش کنیم؟
جهل هم خلط ایجاد یه چیز دیگه است، یه ابهامی داره، ادعای بداهتش هست.
جهل معنی لغویش برای ما کافیه، ما دیگه معنی اصطلاحی برش نداریم که بخوام تعریف کنیم. وقتی تعریف میکنیم که کلمه معنی اصطلاحی داشته باشه، بعد اون معنی اصطلاحی رو تبیین میکنیم، میشه تعریف. اما جهل در اینجا من اصطلاحی نداره، معنی لغوی داره، لذا بهش اکتفا کردیم. اون جهل بسیط من اصطلاحی داره، ولی اصل جهل نه. اصل جهل یعنی جهل کردن، یعنی نهادن چیزی برای چیزی، همون معنی لغوی شد، لذا احتیاج به تعریف ندیدیم. اگر جهل هم من اصطلاحی داشت تعریفش میکردیم.
اون مقصد قابل تعریف نیست، باید اقسامش یک بشه و اقسامش تعریف بشه.
گاهی هم ممکن اینطوری باشه، ولی جلب تنهایی، جلب تنهایی قابل تعریف هست. منتها تعریف لغوی، تعریف لغوی نه تعریف اصطلاحی، چون اصطلاح نداره.
جعل بسیط چی رو برای چی قرار؟
بله؟
جعل بسیط چیزی رو برای چیزی قرار؟
دو چیز ما نداریم در جعل بسیط که یکی رو برای دیگری قرار بدیم. بله؟
معنی لغوی جعل بسیط
صرفاً چرا؟ جعل یعنی قرار دادن. حالا یه چیز قرار بدید یا چیزی برای چیزی قرار بدید، در هر دو جهل صرف میکنه. در جهل بسیط معنی لغوی محفوظه، در جهل مرکب محفوظه.
تو
هاشه
اومده که جهل بسیط جهل به معنی خلقه است، تو جهل مرکب جهل از افعال دو مفعولیه که دو مفعولش باید با هم متحد باشن.
بله این خب مال اقسامه، و الا جهل مطلق، شما جهل مطلق رو میخوان تعریف کنید، جهل مطلق تعریف نداری. تعریفش همون لغته. نشدم شما اصطلاح خاصی ما در جهل نداریم که بخوام اون اصطلاح رو تعریف کنیم. اصطلاح همون اصطلاح عامه، اصطلاح همون که تو لغت و عرف معلومه. دو تا بحث ما در فلسفه داریم که به هم اشتباه میشه. اینی که الان من دارم عرض میکنم بحث مهمیه، تو عبارت هم یه جوری بهش اشاره شده. آیا وجود اصیل است یا ماهیت؟ یه مسئله است. آیا وجود مجعول است یا ماهیت؟ اینه مسئله دومه. گاهی به گمان میرسه که این دو مسئله یکیه، ولی این چنین نیست، دو مسئله جدای از هم هست. بحث جهل مقدم بر بحث اصالته. آیا وجود رو خدا جهل میکنه یا ماهیت رو؟ حالا که جهل شد، هر کدوم حال جهل شد، اونی که تو خارج منشأ سر کدومه؟ وقتی وجود جهل میشه به تبعش ماهیت جهل شده، وقتی هم ماهیت جهل میشه به تبعش وجود جهل شده. منتها جهل به کدوم تعلق گرفته به اصاله، این مورد بحثه. جهل تعلق میگیره به وجود تا به تبعش ماهیت جهل بشود بدون احتیاج به جهل مجزا، یا جهل تعلق گرفته به ماهیت و به تبعش جهل وجود جهل میشود بدون احتیاج به جهل مجزا. این یه بحثه. حالا خدا من ماهیت جلب کرد یا وجود جلب کرد؟ الان تو خارج همشون آمد، هر دوشون آمدن، یکی به الاصاله آمده، یکی به تبع. حالا سوال میشه این دوتایی که تو خارج آمدن کدومشون اصیله؟ یعنی کدومشون منشأ اثره؟ کدوم اصیل نیست و منشأ اثر نیست؟ ببینید دو بحث شد. اول بحث جهله که کدوم خدا جهل میکنه، چون وقتی یکی جهل شد دیگری هم به تبع جهل میشه، پس هر دوشون میان تو خارج. وقتی آمدن هر دو تو خارج، حالا جای بحثه که کدومشون منشأ اثرن. این دوتایی که تو خارج آمدن کدوم منشأ اثرن و کدوم اصیلن؟ پس بحث جلب غیر از بحث اصالته و کثیراً این دو بحث اشتباه میشه، ولی بعد از هم جداشون کرد. حالا ایشون در این در بحث اصالت گفت اصالت با وجوده، در بحث جلب چی میشه؟ ایشون در بحث جلب قائل است به اینکه وجود هم مجهوله، همونطور که وجود اصیله وجود هم مجهوله. میگه من با عباراتم نشون دادم وجود مجهوله، گفتم چون وجود قسمت میشود به رابط و نفسی، پس جعلم قسمت میشود به بسیط و تعلیفی. از اول رفتم سراغ وجود، وجود رو مطرح کردم، از تقسیم وجود به دو قسم جعلم به دو قسم تقسیم کردم. این پیداست که جعل مربوطه به وجوده که با تقسیم وجود تقسیم می شود. شخص عاقل متوجه میشه از تعبیری که من کردم که منظورم اینه که در ضمن تقسیم جلب تألیفی و بسیط بفهمانم که مجهول هم وجوده، مجهول ماهیت نیست. این ایشون اشاره میکنه. بعد از اینکه این مطلب تموم میشه میپردازه به نقل اقوال در باب جهل. آیا وجود جهل میشه؟ چنانچه گروهی از مشا میگند. یا ماهیت جهل میشه؟ چنانچه اشراق میگه. یا سیرورت الماهیت موجودن جهل میشه؟ چنانچه گروهی دیگر از مشا میگند. سه تا قول تو مسئله هست. سیرورت الماهیت موجودن رو جور دیگه هم میتونی معنا کنی، اتصاف الماهیت بالوجود. به جای سیرورت الماهیت موجودن میتونیم بگیم اتصاف الماهیت بالوجود. وقت ستقال اینجوری نقل میشه، آیا ماهیت جل میشه؟ وجود جل میشه؟ یا اتصاف جل میشه؟ به جای سیرورت میتونیم بگید اتصاف جل میشه. این ستقال مطرحه که ما باید توضیح بدیم. تمام بحث ما دیگه در همین سه تا قوله که کدوم حقه کدوم نه حق.
این خود جهر چون نظام داره الان شخصا داره بنده گیری، چون جهر ابهام داره الان جهر وجود معنا نداره. وجود یعنی هستی، هستی این ذاتشه. جهر کنیم یعنی چی؟
جهر وجود یعنی افاظه وجود. جهر وجود یعنی افاظه وجود. خودشون گفت جعل و شیعه و افاظت و نفس شیعه. افاظه به کار بود، جعل به من افاظه است. افاظه کنید وجود را یا افاظه کنید وجود خاص را. شما بذید وجود افاظه کنید یا بذید وجود خاص یعنی کتابت را افاظه کنید. جعل یعنی افاظه. افاظه دیگه مبهم نیست، جعل هم مبهم نیست، جعل هم مبهم نیست. حالا تبدیلش کردیم به یک کلمه دیگه، کاری زیادی روش نکردیم، فقط یه تبدیل شد. یعنی بحث لغوی بود دیگه. در لغت شما ببینید میخواد لفظی رو معنا کنه، یه لفظ دیگه جاش میذاره، لفظ آشنا جاش میذاره، یعنی کاری دیگه نمیکنه. برخلاف اصطلاح، در اصطلاح وقتی معنا میخواد بکنه، تعریف میخواد بکنه، بعد جنس رو بیاره، فصل یا عرض خاص رو بیاره. اگه خاص حد بیاره میشه فصل، خاص رسم بیاره میشه عرض خاص. اصطلاح تعریفش سنگین تره، لغت تعریفی سنگین نیست. لفظ مبهم رو که برای من مبهمه تبدیل میکنه به لفظی که برای من آشناست. حالا جعل چه نوعه؟ اون یه بحث دیگه است. آیا جعل به معنی اضافه اشراقیه یه جوری دیگه است؟ اون حالا یه بحث دیگه است. بله الان ما نمیخوام جعل و ببینیم به چه نحوه. جهل ممکنه یکی بگه به صورت خلق کردنه، که متکلم همینو میگه، میگه جهل اشیا به نحوه خلق کردنه. یکی میگه به نحوه صدوره، من فلسفه میگه به نحوه صدور، یعنی خداوند صادر میکنه، اون میگه خلق میکنه، این میگه صادر میکنه. سومی که عارف میگه تنزله، میگه جهل به معنی تنزله، خداوند تنزل میدهد خودش را یا ظاهر میکند خودش را. هر کی جهل یه جوری معنا میکنه، اون تطبیق جهله، نحوه جهله، ولی اصل جهل روشنه. اصل جهل یعنی پدید آوردن، یعنی حفاظه کردن. اما حالا نحوهش چگونه است؟ اختلافه. متکلم میگه به نحوه خلقه، فیلسوف میگه به نحوه صدوره، و عارف میگه به نحوه تنزل و اظهاره.
لازمه اصالت وجود جعل وجود نیست و لازمه اصالت ماهیت جعل ماهیت نیست؟
نه، کسی ممکنه در جعل قائل بشه که وجود جعل میشه ولی ماهیت و اصیل بدونه. هرچندم وقتی جعل میشه درسته یکی جعل به اصاله است، یکی جعل به تبع، ولی هر دو مجعول میشه، هر دو میان تو خارج. وقتی تو خارج میان باید ببینی منشأ اصل کدومه. کسی ممکن است بگوید مجعول وجوده، ولی وقتی میاد تو خارج میگه ماده اصیل، ماهیت اصیله. پس ملازمه بین این دو قول نیست. ملازمه این نیست که اگر کسی وجود مجعول دونست حتما باید وجود رو اصیل بدونه، بلکه ممکن ماهیت اصیل بدونه.
منشأ اصل بودن نباید هیچ رابطه به جائل داشته باشه. میشه یه چیزی که به جائل مربوط نباشه، مجعول نباشه، بعد منشأ اصل باشه؟
ابن سینا میگه ما جعل الله المشمش مشمشتن ولکن اوجده ها. خدا زردالو رو زردالو نکرد، بلکه او رو ایجاد کرد. یعنی این نشون میده که مجعول رو وجود میدونه، مجعول ماهیت نمیدونه. ولی حالا بیام توی خارج، اونی که شیرینه، اونی که شیرینه اثر شیرینی داره، اون مزه خاص رو داره، زردالو یا وجود زردالو؟ خب کسی ممکنه بگه زردالوه. حالا صدرا میگه وجود زردالوه. اون خداوند انسان رو انسان نکرد، انسان رو ایجاد کرد. جای زردالو انسان میگه. اونی که را میره انسانه یا وجود انسانه؟ ممکنه کسی بگه وجود انسانه، کسی ممکنه بگه اونی که را میره خود انسانه. پس میشه کسی وجود رو مجبول بدونه ولی منشأ اثر رو ماهیت قرار بده. عرف اینطوره دیگه. الان ابن سینا میگه خداوند انسان رو انسان نکرد، انسان رو ایجاد کرد. بعد حالا بیاد از عرف بپرسید، کار به حکما نداریم، بیاد از عرف بپرسید کی را میره، انسان را میره یا وجود انسان؟ تو حالش نمیشه عرف که میخواد به شما جواب بده. ولی با وجود این جواب میده، میگه انسان را میره. وجود انسان یعنی چی؟ حالا یه کسی ممکنه از حکما باشه مثل عرف کنه، دلیل بیاره، بگه نه خیر انسانه که منشأ اثره، وجودش نیست. صدرا میگه وجود انسان است که منشأ اثره. یکی دیگه میگه ماهیت انسان. پس هیچ لزومی نیست بین این دو مسئله، که کسی در مسئله جهل قائل به مجهولیت وجود شد، حتما در مسئله اصالت هم قائل به اصالت وجود بشه، ممکن اونجا قائل به اصالت ماهیت بشه و بالعکس. یادتون باشه ما با هم یه معاهده بستیم، قرارداد امضا نکردیم، ولی معاهده بستیم که من سوالات خارج از بحث رو جواب ندم. بله من بحثش رو مطرح کردم، ولی از این بحث یه سوالی ممکنه در بیاد خارج از بحث ما. منم ناچارم گاهی بحث خارج بکنم. چی بود؟ یه سوالی شد میسی من جواب دادم. نحوه جعل رو سوال کردید، مثل اینکه بله من نرفتم سراغ این بحث. ها همون نحوه جل، چون بحث جل شد من گفتم جل سه جور تصور میشه، افاضه سه جور تصور میشه. حالا میخواد من یه اشاره مختصری بکنم، ولی خودتون جلوی سوالاتی که به مناسبت میخواد مطرح بشه بگیرید، بلا کلمات طوریست که بالاخره سوال برانگیز هست. سوال میکنید خلق با تنزل چه فرقی داره؟ خلق و تنزل با سودو این سه تا با هم چه فرقی داره؟ چرا فقط شما تنزل و سودو سوال کردید؟ در خلق سنخیت لازم نیست اصلا، در خلق سنخیت لازم نیست، میشه شما چیزی خلق کنید که اصلا سنخ شما نیست. متکلم این کلمه خلق رو انتخاب کردن چون سنخیت بین خالق و مخلوق قبول ندارن، یعنی خدا من خلق میکنه. اما در صدور سنخیت لازمه. خورشید وقتی نور رو صادر میکنه از خودش، نور رو از خودش صادر میکنه، سنخیتی با نور داره، اون اصل این فرعه. سنخیت در صدور لازمه، سنخیت در تنزل خیلی غلیظه، اون دیگه اصلا سنخیت در حدیست که یکی رو آیتی دیگری قرار میدیم، نشون دهنده و حاکی از دیگری قرار میدیم. خب پس فرق خلق و اون دوتا دیگه روشن شد. حالا باید ببینیم اون دوتا دیگه چه فرقی با هم دارن، صدور و تنزل. این البته فرقش یه ذره روشن شد، در صدور سنخیت هست، در تنزل سنخیت غلیظ به طوری که آیتیت باشد.
مثلا یکی هست ما جعل رو اونطور میدونیم، این شیء که مجعوله از نیستی به هستی تبدیل شده، یا نه یه وجودی، وجود منبسطی در نظر میگیریم، اگر این منبسط منقوش بشه به کلماتی از این طریق جعل میکنیم، اگه این باشه خب وجود هست و اصیله، یا اصلا
خود به خود رفتید سوال قبلو؟ من دارم این سوال جواب میدم با این نه سوال تموم نشده، بله اون سوال قبل حالا بعد فرمشتون میشتم. بله چه فرقی بین تنزل و صدوره؟ صدور کندن چیزیست از چیز دیگر، اون چیزی که صادر میشه بالاخره اون مصدر جزی از مصدر تو صادر میاد. در تنزل اینطور نیست، در تنزل هیچی از اون متنزل تو نازل نمیاد، متنزل سر جای خودش محفوظه، در نازل هیچی نمیاد. اما در صدور چرا؟ در صدور چیزی از مصدر تو صادر هست. خب آیا فلاسفه که تعبیر به صدور میکنه معنیش اینه که چیزی از خدا در ما هست؟ یعنی خدا از وجودش کنده به من و شما داده؟ مسلم این نیست، مرادشون هم این نیست. اونا اینطور معنا میکنن، خدا رو فوق و تمام میگیرند. دقت کنید، خدا رو فوق و تمام میگیرند. فوق و تمام اینطور معنا میکنند، آنچه برای خودش لازم است داشته باشد دارد و اضافاتی رو هم دارد و اون اضافات جز ذاتش نیست، اضافات جز ذاتش نیست، ولی اضافه نبود. اون اضافه سرریز میکند و از او صادر میشه. اون اضافه همون وجود امکانیه، آنچه او دارد وجود وجود واجبیه که اون صادر نمیشه. مازاد اضافه که دارد صادر میشود، مازاد بر تمامیت که بهش فوق تمام میگن، تمام یعنی آنچه باید داشته باشد دارد، فوق تمام یعنی مازاد دارد که اون مازاد رو میتونه حفاظ کنه. اون مازاد وجود امکانیه که فعلشه، از اون صادر میکند، از خزائن صادر میکند، صادر می کند، تنزل نمی کند. روشن مطلب کفرم توش نیست، تویش کدومش؟ هر سه شون طوری حرف می زنن که مخالف شریعت نباشد، منتها حالا کدومش در واقع اتفاق افتاده؟ تعبیر به خلق در روایت ما هست، در آیات هم هست، لذا اطمینان بیشتری. ولی اون دوتای دیگه هم بی دلیل نیستند، بی قرینه نیستند. ما ننزله الا به قدر معلوم داریم، داخل فل اشیا لابل ممازجه داریم، که البته داخل فل اشیا رو گفتیم مربوط به وجود منبسطه، مربوط به ذات نیست، اگرچه بعضی ها مربوط به ذات میگیرن. بالاخره اینا هر کدومشون دلیل دارن. قرار شد من مختصر جواب بدم دیگه وارد بحث نشیم. شما چی برمیدید؟
الان خود جهل هم برمید نیست که ما وقتی شعر رو جمع میکنیم، یعنی از نیستی به هستی درش میاریم یا نه وجود منبسط هست، این وجود منبسط
مصداق جعل رو میخواد بگی چگونه است؟ اینو احدی تشخیص نمیده. خدا میگه که من وقتی خواستم خلق کنم هیچ کدوم از شما شاهد نگرفتم، بهش کنم تو حالی نکردم که چیکار دارم میکنم. مصداق جعل رو میخواد ببینید، هیچی نمیدونه چگونه خدا جعل میکنه. ولی جعل به این اندازه بر ما روشنه که ما نبودیم موجود شدیم. نه خدا نیست رو هست کرد، نیست که هست نمیشه، در حالی که ما نبودیم ما رو موجود کرد. لا من شی ما رو آفرید، نه من لا شی آفریده باشه، از نیستی ما رو نیافرید. نیست رو بر نداشت هستش کنه، نیست رو ماده ما قرار نداد، بلکه ما که نبودیم الگویم از ما پیشش نبود، با وجود ما رو آفرید.
پس یه وجود منبسطی بوده که تعیون پیدا کرده، تعیون پیدا کردن وجود منبسط شده جهل.
حالا نحوه بیانش یکیشه.
خب اگه اینه خواست وجود اصیل نمیدی، اینا متفرده بر اصالت وجود باید بحث جهل مطرح بشه، نه اینکه بگیم با هر دو حال.
حالا اون اینطور میگه، عارف اینطور میگه، عارف مجعول رو وجود میدونه، اصیل رو هم وجود میدونه. حالا یکی ممکنه پیدا بشه جور دیگه توجیه کنه مطلب. من میخوام بگم ملازمه بین این دو باب نیست. شخصی ممکنه بگه مجعول وجوده، بعد بیاد اثر رو بده به ماهیت. همون ممکنه اینطور هم بگه، بگه خداوند وجود منبسط رو آفرید، پس وجود اصیله. بعد ماهیت ها نقششون افتاد روی وجود، حالا این موجودی که عبارت هست از ماهیت بلای وجود، این داره کار انجام میده. ببینیم چی کار انجام میده، کار مال خودشه یا مال وجودشه؟
استفاده اشکال هم به خود حاجی میشه جناب روشون که جعل رو داده به وجود، وجود رو وجود ممثل میگیریم، او مجعول نیست بلکه او تعیلات مشهوره. اون از همه اول تزیلو پرسه تا آخر
نه، وجود ممثل مجعوله.
مجعوله؟
بله، وجود ممثل مجعوله، این فعل خداست دیگه. وجود ممثل یه وجود ممکنه، فعل خداست، مجعوله. تعیلات هم مجعولن، منتها مجهولیت اونها به تبع وجوده. حالا چطوری عارف تعیین میکنه؟ عارف اینطور میگه دیگه، میگه اعیان ثابته که همه ماهیاتند، تنزل میکنن، تنزلشون میشه ماهیت ماها، و با وجود منبسط متحد میشه و ما موجود میشیم. چون من بارها عرض کردم و لبیب و یهد و سمنزالک ما نهنو به صدد اثباتی. عاقل حدس میزند منزالک، یعنی از این تقسیمی که من کردم، از این تعبیراتی که من گفتم، حدس میزند آنچه را که من به صدد اثباتش هستم، که عبارت هست از مجهولیت وجود. یعنی ما بعداً این بحث رو مطرح میکنیم که وجود مجهوله یا ماهیت مجهوله یا سیرورت مجهوله. ما الان در اثبات در این بحث میخوام وارد بشیم، بحث جل این بحثه که مجهول چیست. بعد میفهمد که منظور ما اینه که ثابت کنیم در بین این سه قول، قول به مجهولیت وجود حقه. اینی که من میخوام ثابت کنم در اول بحث دارم بهش اشاره میکنم، در اول بحث دارم اشاره میکنم به آنچه که میخوام دربارش بحث کنم. و لبیبا یحتس من ذلک، یعنی از این بیان من آن چرا که ما به صدد اثباتش هستیم، که اون چیز عبارت از مجهولیت وجوده. از کجا لبیب حدس بزند؟ راه حدس رو بیان میکنه. حیث و یدور و انقسام الجهل، مدار انقسام وجود. جهل رو دارم تقسیم میکنم، متوقفش میکنم بر تقسیم وجود، به طوری که تقسیم جهل دائر مدار تقسیم وجوده. پس معلوم میشه که جهل با وجود مناسبت داره، که من دارم این چنین عمل میکنم. از عمل من مشخص شد که من نظرم اینه که جهل رو مربوط کنم به وجود. پس اونی که میخوام بعدن اثبات کنم در ابتدای بحث دارم بهش اشاره میکنم.
اونه که ماهیت رو مجهول میدونم، جهل رو به بسیط دارم
مرکب تقسیم نمی کنم. چرا؟ اونام اگه بخوان بفهمنن ماهیت مجهوله، میگن که چون ماهیت مثلا دو قسمه، پس جهل هم دو قسم. یه وقت ماهیت جهل میشه، یه وقت ماهیتی لماهیتی جهل میشه. اینطوری بیان میکنه. اون بخواد بفهمونه ماهیت مجهوله، به جای کلمه وجودی که ما گفتیم اون اینجوری میگه. دیگه اونجا نمیگه ماهیت نفسی، ماهیت رابط. ما وجود نفسی و وجود رابط داریم، ولی اون ماهیت نفسی و ماهیت رابط نداریم. اینجوری حرف نمیزنه، بلکه اینطوری میگه. میگه گاهی ماهیت جل میشه، گاهی ماهیتی له ماهیت جل میشه. اینطوری حرف میزنه دیگه. اینطوری حرف میزنه معلوم میشه مجهول ماهیت میدونه.
کمال اولش.
بله. یعنی ما که جهل و دائر مدار وجود دونستیم، متعلق جهل وجود قرار دادیم، چنانچه ملاحظه شدیم اون چه جهل و مربوط به ماهیت میدونه متعلق جهل و ماهیت قرار میدونه. اون تا تعبیر ما رو نمی کنی، یه تعبیری میاره.
این حرف دلیل برای ادعا نمیاره.
علی؟
دلیل برای ادعا رو خودش نمیاره.
دلیل نمیاره، میگه من دارم اشاره میکنم. میگه من دارم با این حرفم اشاره میکنم به این مدعای خودم و به منتخب خودم. من انتخابم اینه که وجود مجهوله. در ابتدای بحث دارم طوری حرف میزنم که بفهمونم نظر من چیه. اما الان به چه دلیل نظر من ثابت میشه خودش باید بعدا اثبات کنه. دلیل لازم داره که باید دلیلشو بیاره. خب ما برای یک شی در جهل تألیفی، در جهل تألیفی ما ذات رو برای ذات ثابت میکنیم، عوارض لازمه رو برای ذات ثابت میکنیم و عوارض مفارقه رو ثابت میکنیم. سه چیز ثابت میشه: ذات برای ذات، یا به تعبیر دیگه ذاتی برای ذات. اینو جداش نکنید، میتونید هم جدا کنید، ببین نداره. یکی هم عوارض لازمه برای ذات، یکی عوارض مفارقه. تو کدام اینا جهل میاد؟ جهل تألیفی تو کدام ایناست؟ ذاتو برای ذات میخوام اثبات کنم یا ذاتی رو برای ذات میخوام اثبات کنم؟ جهل میخواد؟ میفهمد نه. عرض لازم رو میخوام برای ذات ثابت کنم، اون جهل میخواد. مثلا میخوام زوجیت رو برای اربعه درست کنم، اینا میگن جهل میخواد. فقط اعراض مفارقه است که اگر بخواد برای شی ثابت بشه جل میخواد. اعراض مفارقه یعنی اعراضی که میتونن برای این ماهیت عارض بشن، میتونن از این ماهیت کنده بشن. اما اون اعراض لازم که نمیتونه از ماهیت کنده بشه، اون جل نمیخواد. ماهیت رو جل کن، اعراض خودش میاد. یا ماهیت رو جل کن، ذاتیات خودش هستن. اما عرض مفارق که احتیاج داره به یه عامل خارجی که بیارتش یا ببرتش، اون جعل میخواد که جایی وقتی خواست این عرض رو بیاره و جعلش کنه، اگر هم نخواست عرض رو بیاره جعل نمیکنه. پس جعل تألیفی منحصراً در عوارض مفارقه است، در ذات نیست، در ذاتیات نیست، در عوارض لازمه نیست. روشنه مطلب عرض
مفارقی هم نه، باید خیلی هم بزنیم عرض مفارقی که برای شیء قبل از جعل حاصل نبوده، چون بعضی عرض مفارق هستن که
عرض قبل از این برای شیء حاصل نبوده. قبلا که حاصل شده چگونه حاصل شده؟ حتما با جعل حاصل شده. عرض مفارق نمیتونه بدون جعل بیاد. عرض لازم هم بدون جعل نمیاد، ولی جعل معروض کافیه. ذاتیات هم بدون جعل نمیاد، ولی جعل ذات کافیه. دقت کنید، همه اینا که ممکنن احتیاج به جعل دارن، ولی وقتی شما این ذات رو جعل کردید، ذاتیات قهرن جعل میشه، جعل جدا نمیخواد. وقتی معروض به عرض لازم رو جعل کردید، عرض لازم قهرن میاد. وقتی اربعه رو شما جعل کردید، زوجیت میاد دیگه، زوجیت جعل جدید نمیخواد. ولی وقتی دیوار رو جعل کردید، سفیدی نمیاد، پس سفیدی بهش جعل کنید. پس عرض مفارق از همون اولش وسطش همه وقت احتیاج به جعل داره. بنابراین جعل مرکب در محدوده عرض مفارق است، در محدوده ذاتیات و عرض لازم نیست. بخونم اینو. ثم الجعل المؤلف، جعل وسیط کار نداریم. جعل مؤلف یختص تعلقه بالعرضیات المفارقه، یعنی عرضیاتی که میتونن از معروض جدا بشن، مفارق بشن. جعل تألیفی اختصاص به اونجا داره. لخلو به ذات انها، چون ذات از این عوارض مفارقه خالیه، پس اگر بخواد واجد بشه باید بهش داد. داد یعنی جعل کرد. ولا یتصور این جعل، جعل مؤلف، بین شیء و خودش و نه بین شیء و ذاتیاتش و نه بین شیء و بین عوارض لازمهش. مثال میزنه، چل انسان انسانون درست نیست، انسان رو انسان کنیم درست نیست که این ذات جعل بشه بد ذات، ول انسان حیوانون که ذاتی برش جلب بشه اینا درست نیست، ول اربعت و زوجون که عرض لازم برش جلب بشه اینا درست نیست. لانه ها نسبان ضروریه، چون نسبتی که بین ذات و ذات هست، نسبتی که بین ذات و ذاتیات هست، نسبتی که بین عرض لازم و معروض است، این نسبت و نسبت وجوبیه و واجب احتیاج به جلب نداره. همونطور که ممتنع قابل جلب نیست، فقط ممکن میتواند جعل شود. رابطه عرض مفارق با معروض رابطه امکانه، چون اون رابطه رابطه امکانه قابل جعله. ولی اگر رابطه رابطه وجوب بود جعل نمیخواد، اگر رابطه رابطه امکنا بود قابل جعل نیست. پس جعل در این دوتا راه نداره، در وجوب راه نداره چون جعل لازم نیست، در ممتنع راه نداره چون جعل قابل نیست، فقط در ممکن راه داره. این سه جایی که ما گفتیم واجبند، نسبتشون نسبت وجوبیست، نسبت بین ذات و ذات، نسبت بین ذاتی و ذات، نسبت بین لازم و ملزوم، این سه تا نسبت ها وجوبی هست و وجوبی قابل جعل نیستن. گفتیم در جعل تألیفی نسبت جعل میشه و وقتی نسبت واجب باشه احتیاج به جعل نداره. لانه ها یعنی این سه تایی که گفتیم، یعنی نسبت بین ذات و ذات، نسبت بین ذات و ذاتی، نسبت بین لازم و ملزوم، این سه تا نسبت نسبت ضروری هست، یه مقدمه. و منات حاجت به جعل امکان است، اینم دو مقدمه. پس در اونجا که نسبت نسبت واجب است، جعلی لازم نیست. ول وجوب و ول امتناع منات القنا، وجوب و امتناع منات قنا هستند. وجوب منات قناست و امتناع از باب عدم قابلیت منات قناست. اون که ممتنعه بی نیازه چون قابل نیست، اون که واجب است بی نیازه چون داراست، دیگه وقتی دارا باشه احتیاجی نداره. ولذا قال الشیخ ما جعل الله المشمش مشمشن، یعنی خدا این ذات زردالو رو ذات زردالو قرار نداد، ذات زردالو رو به ذات عطا نکرد، لکن اوجده او بلکه ایجادش کرد. پس ذات قابل جعل نیست، عطای وجود به ذات قابله، یعنی که ذات رو ما جعل کنیم قابل نیست.
ذات رو برای ذات خود ذات چیه؟
خود ذات رو بخوان جعل کنید یعنی وجود بهش عطا کنید. این عبارت اخراست، ذات رو جعل کنید یعنی وجودش بدهید، این اشکالی نداره، ولی ذات رو ذات بکنید، این جعل و ذات لذات هست. جعل مرکب داریم میگیم، ولی جعل بسیط که وجود به ذات عطا کنید که او نمیده. ذات جعل مرکب اینطوره که شما ذاتی رو به ذات عطا کنید، این میشه جعل مرکب، این جایز نیست. و الهازا یا شیر قول ما که گفته فی عرضیین قد بدا مفارقا، در عرضی که این صفت دارد، این فی عرضیین رو مقدم گرفتیم، قد بدا خبر نیست صفته، در عرضی که این صفت دارد ظاهر شد بدا مفارقا، ظاهر شد مفارق، لا غیر، یعنی در غیر عرضی مفارق، نه فقط در عرضی مفارق، این لاغر به جای فقطه، خارج میکنه ذات رو، ذاتی رو، عرض لازم رو، این ستا رو خارج میکنه. در عرضی که این صفت دارد مفارق ظاهر شده، نه در غیر عرضی، به جعل مؤلف نطق کن. یعنی اگر جعل مؤلف رو میخوای بهش نطق کنی و اجرایش کنی، فقط تو عرضی مفارق جاریش کن، لا غیر، در بقیه جاری نکن. انتقا انتقن بوده با نون تأکید خفیفه، بعد نون تبدیل به علف شده، شده انتقا، مؤکد به نون خفیفه، مؤکد به نون خفیفه است. این بحث تموم شد. بحث بعدی طرح ست و قول در مسئله است که مجعول ماهیت یا وجوده یا سیرورته. این ست و قول تر میشه، بعدم شروع میکنیم به استدلال و رد کردن هر کدوم از این قول هایی که لازم الاستدلال یا لازم الرد. انشاءالله.